الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محضر همی شما صدران بزرگواران سلام عرض میکنم. قبول هر باشه. خدا رو شاکرم که پروردگار یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن خدمتگزار شما بزرگواران باشه. خب بحثی که خدمت شما امروز هستیم سیمای جن در قرآنه که به نظرم دو جلسه طول بکشه انشاءالله. پس از اون سیمای ابلیس در قرآنه و راه‌های نفوذ شیطان، و پس از اون سحر و جادوگری در قرآن و مبنای قرآن. پس از اون انشاءالله ما اگر زنده باشیم سیمای ملائکه در قرآن انشاءالله خدمت شما ارائه خواهیم داد. خب سیمای جن از مباحثی که خیلی وقتیش در دقیقه ما بود، بحثی هم داشتیم با یکی از مدیران مجموعه سایپا، شاید یه جلسه یک دو ساعته طول کشید تو بحث سیمای جن. بعد خب دوستان اومدن خیلی درخواست داشتن، مشتاق بودن ما سیمای جن رو اینجا تبیین کنیم و بیان کنیم. حالا به هر جهت روزی شد که این موقع محضر شما سیمای جن در قرآن رو ارائه بدیم. خب واقعا بحث جن خب عجیب هم هست. سال 91 پرفروشترین کتاب های نمایشگاه کتاب تعبیر خواب بود، جنگیری بود و شیطان. حالا تو هر موضوع هایی دیگه دارم، یعنی خود اینا خودش تنوع موضوعی داشت و نشون میداد که مردم بیشتر مخصوصا خانم ها غالبا میل به چیزهایی دارن که نمیبینن و میخوان خلاصه یه شناختی بعضن شیطنت های. و میبینید شما رو همین حساب تو این باب خرافات خیلی زیاد بین مردم وارد شده، چون جن رو نمیشونید. قرآن هم صریحا میفرماید شما ابلیس رو در سوره ما که اعراف رو برسیم او شما رو میبینه، اِنَّهُ یَرَوْنَهُمْ ولی شما اون رو نمی‌بینید. صریح و همین حساب چیزی که دیده نمیشه اثباتی سخت، مخصوصا بحث عقلی باشه. خب ما وجود خداوند رو عقلا اثبات می‌کنیم، ولی وجود جن رو چون عقل دلیلی بر عدم وجودش نداره نمی‌تونیم رد کنیم. تنها رایی که میتونیم جن رو بحث کنیم اگر ظاهر قرآن بر ما حجت باشه که هست، میتونیم ببینیم قرآن که تنها کتاب معصوم دنیاست و بعدش صحیفه سجادیه، ببینیم چه مباحثی رو برای ما تبیین کرده سیمای جن. ما گفتم خیلی ساعت‌ها وقت گذاشتیم برای سیمای جن، خیلی منابع رو دیدیم. حالا یکی از تخصصهای بنده بحث دعادرمانی بود، خیلی دعاها رو دیدیم، حرزهایی رو دیدیم برای دفع شیاطین و اجنه. خیلی واقعا وقت گذاشتیم ببینیم یه مطلبی دستمون بیاد که بتونیم هم دفاع کنیم هم قابل ارائه باشه. ما هم سایت‌ها رو دیدیم، هم کتب متعدد، حالا چه کتابخونه خودم چه کتابخونه در مشهد رضوی بانو خانم بهرشاد و کتابخونه تبریزی. جمع‌بندی بنده رسید به این که خدمت شما طی دو جلسه ارائه میدم و قول میدم انشالله خیلی از جوابهایی که سوالهایی که تو ذهن شما هست جواب‌ها رو بهش برسید پس از اتمامی مطالب. ضمن اینکه ما در پایان جلسه خدمتگزار شما هستیم، سوالهایی باشه انشاءالله پاسخگوی سوالهای شما هستم، شرمنده شما نشم. ولی ما منابعی که دیدیم، حتی المیزان، تفاصیلی که میشناسید و دیدید، حتی تفاصیل اهل سنت، به این جامعیت که ما آوردیم منابع دیگه نیوردن، چون ما همه رو دیدیم. واقعا خیلی موارد کم بود، دستبندی ها ناقص بود، بعضا آیات محدود بود. ما سعی کردیم ایسه کامل و جامع باشه که محضر شما ارائه بدیم، حالا تو سایتمون هم هست، و همش از ظاهر آیات، از باطن آیات استفاده نکردیم. خیلی مهم، با همین توضیح های مقدم اگر موافق هستید وارد بحث بشیم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
خب روایت اینه که در صفحه اول میبینید ان الله عز وجل ارسل محمدا الى الجن والانس وجعل من بعده 12 وصيا. خب صریح دیگه که پیامبر اکرم مبعوث شد بر هم انس و هم جن، و پس از او وصی پیامبر، یعنی امام ما امام اجنه هست. که حالا میرسم زیل آیات خواهم گفت اصلا اجنه میمادن سوالهاشون از اهل بید استفاده میکرد. یک یک میرسم. سعی ما اینه روایات خبر واحد رو خدمت شما ارائه ندیم، شاید آخر سر به عنوان جواب محضر شما بگن. راه های خلاصه دفع اجنه و حتی تسلیل اجنه و این روایاتش اینا شاید بگیم آخر جلسه، ولی توی این جلسه عمومی که خب این میره تو سایت رو پخش میشه، سعی کنیم مطالب بسیار محکم بگیم، مستند مکتوب. بذار بنده هر مطلبی رو غیر از این آیات میگم، میتونید منبع رو از من بخواید خدمت شما ارائه بدم. اول اینکه بله، آفرینش جنها از شعله آتش. پس بحث ما نقلی آیان از ظاهر آیات قرآن. چندین آیه است، اون یکی رو بیم خلق الجان من نار جن من نار. و بینید که صریح جان ما اجنه رو از آتش متحرک و مختلط خلق کردیم. این صریح شعله و آتشی که در حقیقت معرف خلقت اجنه است، این همه قرآن به ما گفت. دوم این که خلقت اجنه قبل از ما، و جانه خلقناه من قبل و من نار سموم. این هم داشته باشید بعضی اینا چندین آیه داره ها، ما یه آیه اینجا استفاده کردیم، آیه دوم یه مورد دیگه استفاده کردیم. این مورد دوم ببینیم، سوم الان ترنگ شناسنامه شناسنامه داریم منظر شما. سوم دارای جنس مؤنث و مذکر. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما چندین آیه داریم که اصلا مطلق میگه هر چیزی رو خداوند در این عالم زوج خلق کرده. از اون آیات هم میتونیم استفاده کنیم اجنه جنس مذکر و مؤنث داره، چون اطلاق داره. اما خب این آیه صریحه، یعوذون برجال من الجن، مردانی از انس پناهنده میشن، پناه میبرن به مردانی از. خیلی برای من قابل تأمل بود و نکته بود که خودم تو تدبر رسیدم، این بود که خدا میگه مردای انس به مردای جن رجوع میکنه. این خیلی برای من عجیب بود، یعنی رعایت عفاف حتی تو ارتباط با اجنه، رعایت عفاف حتی. بذار استاد ما آقای قلمی فرمودن من رفتم مکه مسجد جن که سوره جن در اونجا نازل شده، میگم من رفتم 1.5 ساعت ارتباط داشتم با اجنه، اجنه من. بعد گفتم خب 1.5 ساعت خیلی خانمان نگران میشه اینا. این رو من خودم معذرشون بودیم تو مصلای شهر ری، نقل میکرد، مستقیم دارن به شما خودشون زبان انگلیسی هم مسلط زبان ایتالیا هم یه موقع پیشنهاد کنم ایشون بیاد یه برنامه. خیلی تو ریاضیات و نجوم هم خیلی ملاه و خیلی خوب کشور اروپایی بیشتر بیده شاگر در رامی حسن زادن خیلی ایشون باور دست گرادتر شدن. بعد دو من نگرم دوارم به خانمان گفتم شما بودیم دو حالا منم با عجیبه خانم بودم یک و نیم ساعت داشتیم سوال پاسخهای علمی داشتیم. حالا نقل ایشون ببنده هیچ و قول ایشون برای بنده حجته. حالا میگم اینا هستش ولی خب ما بنده خودم ندارم قدرت برای اهل علمه، بنده هرچی آیات قرآن گفته میگم. میرسیم که یکی از راهایی که یهودی ها علم سحر رو یاد گرفتن همین بود، پناهنده میشدن به اجنه. اجنه چون قدرت استراب سن داشتن به آیهش میرسیم که چهار مورده رو همین حساب اخباری رو میشدیدن. حالا زیر اون آیه خواهم گفت این اخبار های آیات ده بوده یا صوت کیهانی بوده، من اونجا بحث خواهم. سوم، چهارم، اینا دارای قوه شهوانی هست و سریع فیه نقاصرات و تف زنان بهشتی به مردان بهشتی عشق می‌ورزن. لم یتمسهن نه انسان قبل همون بلا جان که دو مورد صریحاً در سوره مبارکه ابرهمان صریحاً می‌فرماید لم یتمسهن نه انسان قبل همون بلا جان صریحه که هم انس رو میگه هم جن. خب این نشون میده هم جن هم انس قدرت تولید مثل دارن و حتی قدرت شهوانی. اما اینکه بعضا خب میگن آقا نمیدونم یه آقای مثلا جن با یه خانم انسان ارتباط برقرار کرد، اینا از ذهن بدونه چون جنس این ماده است، اون هرچی جنسش مجرده سنخیت نداره، ما تو روایات اونم نداشتیم این مورد باشه. لذا تو بحث خلقت زیل آیه اول سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما، ما این هم داشته باشید. خیلی هم میرم خیلی الان جوان ها سوالشون من میرم توی دانشگاه. خب این سوال ما حتی اساتید قرآن ما، حتی خیلی من تو استانها تدریس داشتم روحانیایی بودم سوال داشتن این خلقت اولیه انسان از چی بوده؟ آیا خواهر برادرها با هم ازدواج کردن؟ یا اینها با دختران جن ازدواج کردن؟ این چیه؟ ما اونجا رد میکنیم از صریح ظاهر آیه اینا نه با حورالعین عروسی کردن، نه با ملائکه عروسی کردن، نه با جن عروسی کردن، نه با انسانهای قبل، با ظاهر آیه داره میگیم. چون میگه به بستن این هما، ببینید خداوند میفهمد از آدم و حوا انسانها رو منتشر کردن، از این دوتا پس معلوم میشه ازدواج خواهر برادری بوده. حالا شما میگید این که حرمت میگیم اون موقع ضرورت بوده، بنده نمیگه برای شرح مفصل این نظریه که قرآن چگونه جواب میده و حتی رد نظریه داروین، اینا بحث شبهاته، دوستانی که مایلن مفصل رجوع کنن به زید آیه اول سوره نساء. هم المیزان حدود 200 صفحه بیشتر بحث کرده، هم آیه جوادی آمومی حفظ الله استاد ما بیش از 300 صفحه زید این بحث کرده که حتی چرا انسان ها به رنگ های مختلف هم. این نظریه خلاصه از جانب این مفسرین معاصر ما رده که انسان‌های اولی با اجنه ازدواج کرده. خوبی صریحه. پس از زمان آدم وقتی تا الان با ظاهر آیات انسی با جنی ارتباط شهوانی نداشته، یقیناً از قرآن برمیاد، از ظاهر آیات قرآن هیچ انسی با جنی ارتباط ازدواجی نمیتونه داشته باشه. اگر ما قرآن رو به عنوان معجزه کلام الهی و معصوم حجت ببینیم، بعد اگه خرافات و این بعضا مطالب غیر علمی رو میخواهید قبول کنید بسیند. این از ظاهر آیات. پس هیچ مردی با هیچ زن جنی و برعکس هیچ زن جنی با هیچ مرد انسی نمیتونه دارد. با ظاهر آیات قرآن ما دلیلمون فقط آیات قرآن. پنجم، همانند انسان‌ها زندگی و مرگ دارن، اینا هم میمیرن، ما الان عمرشون طولانیه، هم از روایاتمون برمیاد، مثل جریان نوه ابلیس که خیلی مفصله، حتما شنیدی. خب اینا عمر طولانی دارن، همین زعفر زاهد که روایت رو آخرین صفحه پاور بردن، زعفر زاهد خیلی عمر طولانی داشت، از زمان معصومین تا همین معاصر ما عمر داشت. خب این زعفر زاهد از زمان معاصر کربلا رو درک کرد که روایت رو با هم خواهیم بود، عمر طولانی دارن، ولی هرچی اینا مرگومیر دارن. سریعا اولای کلدین حق علیهم القول فی امم قد خلت، ببینید از این قد خلت من قبلهم من الجن والانس، سریعا که ما قبل از شما انس و جن کافر رو عذاب کردیم، خب اینا مردن، ما اینا رو برداشتیم. سریع اینه که اینا یا به طور طبیعی یا با مبارزات جنگ هایی که دارن اشاره خانم کرد از بین میرن. این مورد ششم دارای تکلیف و مسئولیت هم صریحه، و ما خلق تو جن و الانس بفرمیم صریحه، یا سنف رو قلکم ایوه الثقلان فبه ای آلای ربکما تو کذبان، این صریحه. جالب میگه میگه ثقلان، این نکته است، ببینید نشون میده شما میدید در سوره الرحمن بیش از 30 بار، یعنی 33 بار آیه فبعی آلای ربکما تکرار شده، و همه این 30 بیش از 30 مرتبه خطاب به جن انسه، بعد اونها رو به عنوان ثقلان میگه، یعنی دو شیء گرانبها و با ارزش. چون خداوند تأکید داره هر چی در دنیا و آخرت هست برای هم جن هست بگیر و هم انس هست. این خیلی نکته مهمی ها، و این به خاطر همین اجنه نسبت به سوره الرحمن و سوره جن ارادت خاصی داره. یکی از قرائ صحابی پیامبر میگه دیدم که دو شخص بر من ظاهر شدن، میگه خوف کردم که سکونه نبود در دلشم، گفتن ما از اجنه ایم اومدیم پیش تو قرآن بخونیم. ببین قرائت کدوم یکی از ما بهتره، که میگفت یکی سوره جن رو خون، یکی سوره الرحمن رو خوند، یعنی ارادتی که خود اجنه به این دو سوره دارن هم از روایاتمون هم از سریع خود سوره برمیان. لذا این دنیا هم برای انس خلق شده هم برای جن، این سریع آیاته. بعد اجازه بدید من خواهم رسید به بحث تسخیر اجنه، اجنه چقدر میتونن در ما تصرف داشته باشن از ظاهر آیه. هفتم دارای علم و ادراک و قدرت استدلال و تشخیص حق از باطل. خب خیلی خیلی سریعه دیگه، این آیات ابتدایی سوره جنه، لذا این سوره جن خیلی روایات تأکید شده، کسی که بخونه خلاصه چشم زخم در او تأثیر نمیذاره، تأثیر اجنه و حتی سه در او تأثیر نمیذاره. چندین سوره است خیلی تو روایات ما تأکیده. شما خواهش هم اینه که بعضا رجوع کنید به قسمت پایانی مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی، دعاهایی رو آورده از باب تعویض از جانب هم اجنه هم سحر، حالا تو سحر مجزا بحث خواهم کرد، که اگر یک موقعی جنها اومدن و تصرف کردن و اذیت کردن، این تعویضهایی که شیخ عباس آورده از باب خبر واحد رجوع کنیم بخونیم، انشالله تأثیر داره. بزرگان ما همین رو توصیه فرمودن. اما مفصل این دعاها که ما تأکید نداریم دست عوام بیفته، موسوعت و شفاعت فی القرآن الکریم عربیه، ما به کسی البته نمیدیم چون برای عوام نیست، راه داره و روش داره. در این مفصل بحث همون شفا درمانی و دعا درمانی، تعویض حتی تسخیر اجنه، روایات و متعدد زیل آیات قرآن مستند این مؤلف عرب زبان آورده، و بنده بیشتر استفاده ای که کردم از این کتاب بوده. از شیخ محمود شامی از علمای سوریه بسیار مستند و دقیق، بنده قابل استفاده دونستم چون با روایت دیگه تطبیق کردم خیلی خوب بود. علیان اینا هستش تو روایات ما، میتونیم از باب خبر واحد یعنی بخونیم انشاءالله تأثیر داشته باشه، چنانچه شیخ عباس هم این روایات رو آوردن. حالا به همین اندازه کفایت میکنیم. پس اینا شما ببینید قرآن رو شنیدن، او هی الیه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اینا قرآن رو شنیدن گفتن خدا یه قرآن عجبی، یهدی الی الرشد. ببینید این قرآن هدایت میکنه به رشد. فآمن نابه، پس ایمان آوردن به این قرآن. سریع اینه که اینا ایمان آوردن به قرآن و نبوت پیامبر ما. سریع آیات خداوند سریع میفرمد که شأن نزول آیات هم همینه. چندین شأن نزول نقل کردن پیامبر اکرم آیات قرآنی رو میخون، نفر میگن اندی، معادلش تو فارسی ما اندیه، میگن چهار نفر اندی. تو عربی همینه، نفر به سه تا نه نفر میگن، سه و اندی. از اجنه اتفاقی آیات قرآن رو شنیده، گوش فرا دادن، امس توش ساکت شدن. این آیات شأن نزول همون واقعه است که ظاهرن چندین جایگاه بوده و این مسجد فعلی مسجد جن در مکه این سوره در اونجا نازل شده و با همین نام الان مشهور. خب این سریه یعنه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا. ببینید سریه خداوند ما بودن مرتبه است و برای خودش همسر و فرزندی اختیار نکرده. ببینید از شرک دارن دوری میکنن، معلوم شرک و از جنه هم بوده. و سریه هم باز میفهمن و انه کان یقول سفیهنا علی الله شددا. سفیه ما یعنی ابلیس و شیاطینی که شیطان صفتن، اینها یه سخنهای باطل و سفیهانه ای میگفتن. ما تعالی اینا رو باور داشتیم، با این قرآن فهمیدیم همین اینها دروغه. خداوند همسر نداره، فرزند نداره. گویی با بعثت پیامبر عظیم و شأن ما اجنه خیلی ها حقیقت رو پیدا کردن، اونهایی که مؤمن نبودن. که حالا با آیات دیگه میرسیم، خیلی از اینها به دین حضرت موسی علیه السلام بودن. صریح آیاته، حالا چرا حضرت عیسی اونجا بحث میکنه؟ خب بس این آیات سریعی که اینا هم دارای علم و هم ادراک و قوه تشخیص حق و باطل. مورد بعدی رو ببینید. هشتم، دارای قدرت نفوذ در آسمان ها که در چهار سوره قرآن نشاره شده. ما تشیع بیشتر روایات هم اینه پس از میلاد پیامبر اکرم اجنه از نفوذ با آسمان ها و استراق سم باز داشته شده. ولی اهل سنت غالب روایاتشون اینه که تو شیعه هم بعضن دیده میشه این روایات، پس از بعثت پیامبر اکرم اینها از استراق سمع اخبار غیبی آسمان باز داشته شد. حالا اینا واقعا میتونستن نفوذ کنن به آسمان ها و اخبار غیبی رو بشنون که تو سحرم بس خواهم کرد؟ ما اعتقاد به این نداریم، چون وحی رو چون معصومه فقط خداوند به معصوم میده، نه به شیطان ها تا اینا بشنن و حتی وحی رو تحریف کنن. این با آیات ما نمیسازه، چون خداوند وحی رو حفظ کرده، اینا نحن نظر نزه و اینا لهو لحافظون، هم هنگام نزول قرآن حفظ کرد هم بعدش. خب این سریعه. خب حالا این چیه؟ یک نظریه علمی که امروز تو دنیا دارن روش کار میکنن با این دستگاه‌هایی که صوت رو از کهکشان‌ها دریافت میکنن، بحث صوت کهکشانی. که این نظریه نه فقط برای الان باشه، خوب الان یکی از مسلمات برای 40 سال قبل از این در امریکا مطرح شد. یه دانشمند مطرحی که امواجی رو دریافت میکرد، این امواج پیام‌هایی رو میداد از کهکشان‌ها. خب تو این زمینه فیلم هایی هم ساختن دیدید، و حالا تا الان نتونستن قطعی بگن چه پیام هاییه، ولی این قطعیه که از کهکشان ها پیام هایی میاد و این پیام ها از عالم بالاست. این اثبات شده. چیه؟ حالا چندین نظریه از این دانشمندای انگلستان تعریف هایی کردن، ما این کاری نداریم. هرچی از آیات قرآن برمیاد اجنه فقط میتونستن آسمان ما رو برن بالا استراب سر کنن. این صداهایی که میشنیدن منظور به همون صداهای صوت کهکشانی موجوداتی که یک موقع برسن بحث میکنن. قرآن صریحش اینه که غیر از زمین در آسمان موجوداتی هست، گرچه ما نمیتونیم هنوز قدرت نداریم با این ارتباط برقرار کنیم، به عنوان یک نظریه است در دنیا، ولی قرآن اینو تایید میکنه. غیر از ما موجوداتی در آسمان ها هستن، تسبیح الهی هم میگن، حالا اینا ملائکه باشن. و این صوت هایی که از کهکشان ها میاد ظاهر این آیه رو نظریه بنده سبته خدمت شما دارم میگم تایید میکنه. و اینها وقتی بعد از بعثت پیامبر یا تولد پیامبر دیگه با شهاب سنگ ها از آسمان دور میشد. این نکته ای که ظاهر آیات میگه. پس از بعثت پیامبر محدوده فعالیت و قدرت اجنه محدود شد. حالا به خاطر همینه که اینا میرفتن از موجودات آسمانی مطالبی رو میشیدن، میومدن به یهود و ساحرانش میگفتن که بعد از جریان سلیمان اینها بین مردم یفرقون بین المرء و زوجه جدایی میداختن. اینم از ظاهر آیات. خواهش هم اینه تدبر بفرمایید، نظر بنده به عنوان یه نظریه محضر شما باشه، شما تدبر کنید قول دقیق رو پیدا کنید. اما مورد نهم بعضی از اونها بر قدرت خب خیلی شگفتی دارن. سریعا در جریان نم قام افریت و من الجن، در جریان ملکه شهر سبع بلغیس. خب این وقتی میخواست با حکومتش بیاد ایمان بیاره به خداپرستی سلیمان خواست نمونه ای از قدرت الهی رو برای ولی زمان بهش نشون بده. گفتین چون هدهد هم اومد تخت فرمانروایی بلقیس رو خیلی تعریف و تمجید کرد. ببین چی بوده که هدهد هم ازش یاد کرد و عنوان یه چیز شگفت و بی‌نظیر در عالم یاد کرد. سلیمان هم گفتش کی میتونه این تخت رو برای من حاضر کنه. قرآن این رو به تصویر میکشه. قال افریتون من الجن. افریت در حقیقت به جن نمیگن که شیطنت هم داره. یعنی این واقعا معلومه قال افریتون من الجن جنا قدرتشون مختلفه. یعنی یکی از جنا قدرتش از اون یکی ها میتونه برتر باشه. فضل الله الجن علا بعضه هم میگه سریعه بعضی از اینها فضیلت دارن برست. این جنه گفتش که انا آتی که بهی قبل هم تبوم هم این مقامش. سلیمان قبل از این که جاد بولم چی من اینو میگم و اینی علیه لقعی یون امین. جالبه، هم قدرت دارن هم امانت داره. فکر نکن میخوام اینو ببیچونم که من یک موقعی انگوشتر داشتم شرف شمس خب رو شنکاکی بود و اون با سفارش بود و اینا با آدابش و اینا. بعد خلاص ما اینو گم کردیم عجب. هر جا هم گرسیم بیدارم رفتیم خدمت یکی از اساتیدمون که من خیلی بهشون ارادت دارم خدا حفظشون کنه. گفتم آقا اینطوری گفت اجنه بوده ایشون فهمد من هیچ نمیم ایشون فهمدن اجنه بودن. ما هم رفتیم بریم یکی دیگه ساختن اون یکی دیگه رو دارن. بعد ایشون گفتم که خب چیکار کنیم اینم نبرن. گفت شما زیاد صلوات بر محمد آل محمد. آقا این خاطرات ما برای شما خاطره باشه و برای شما حجت نباشه. خواهش اینا رو پیام بازرگانی میگه. ولی خب میبینیم که انسانهایی هستن قدرتشون از اجنه بالاتر میتونه باشه. اینایی هم که قدرت تکوینی دارن، ولایت دارن، تسر و ولایت رو غیر معصوم هم میتونه بهش برسه، نه اینکه داشته باشه. و حتی خانوم ها لذا حضرت مریم علیه السلام ولایت داشت، حضرت زهرا علیه السلام ولایت داشت. چون ولایت داشت از آسمان قضا آسمانی میومد، لذا محدثه شد حضرت زهرا علیه السلام. لذا آصف ابن برخیا قال الذی عنده علم من الکتاب. بس معلومه باید علم کسانی میتونن کارهای خارق العاده تصرف در نظام عالم انجام بدن. علم میتونه یه کتب داشته باشن. رضا بنده اعتقادم اینه کسی میتونه تعبیر خواب داشته باشه از روایات و آیات بود. کسی میتونه علم تعبیر خواب بلد باشه که تسلط بر معارف قرآن داشته باشه. غیر از تقوا و عدالت شاه، اون شرط اولی و لازمه است. لذا تعبیر خواب رو از کسی بپرسید که واقعا تسلط و شغف به قرآن داره. لذا شما ببینید تعبیر خواب ها رو غالبا از آیات قرآن اهل بیت ما داشتن. وقت و ابن سیرین این وصیت کمترین به شما بزرگواران قال الذی عنده علم من الکتاب و گفت انا آتیک به این قبل من گرفتت قیله که تعفو. قبل از اینکه خیلی ها این پلک تو پلک بعد این بذاری خیلی ها پلک بزنی من این تخت رو بردم، این بلند شدن یه چیزه، این پلک زدن فوق از اون بلند شدنه که خب آسف به عهده گرفت و این شگفتن بس عجبنه قدرت های خالق العادم داره. لذا خیلی موقع میبینید برای سلیمان عجبنه کار کردن، برای معصومین کار میکردن سلیمان. بعد در اصول کافی که میبینید معتبرترین کتب اربعه ما، معتبرترین اصول کافیه، به هفت تا روایت اومده در بابی به نام جواب سوالهای اجنه، جواب سوالهای اجنه از امامان، از ائمه. بعد سدیل نقل میکنه میگه آقا امام باقر علیه السلام به من نامه نوشت از مدینه برم به فلان منطقه برسم. میگه چند روزی از مدینه فاصله گرفته بودم که یهو یک مردی به من ظاهر شد و با لباسش به من اشاره کرد. میگه من فکر کردم تشنه است، آب ریختم بهش دادم. گفت نیازی به آب ندارم. بعد گفتم بس چی؟ گفت یه نامه به من داد. میگه دیدم این نامه هنوز مهرش خشک نشد. دارم به بعد از اصول کافی میگم و مکتوبه. میگه دیدم مهر نامه خوش نشد. گفتم اینو میگه دیدم همه سخنان امام باقر علیه السلامه. میگه گفتم آقای امام باقر اینو کی بهت داد؟ گفت الان. میگه تا بعد میشتم ببینم گودم قیل شد. میگه متعجب بودم این نامه رو بردم صحبتهای آقا رو خوندم و انجام دادم. اومدم آقا عبا جعفر امام باقر اومده بود مکه. اومده اون مکه گفتم آقا حقیقت اینطوری تو فلان جا فاصله خیلی زیادی هم با مدینه داشتن، 40 میل با مدینه فاصله داشتن. یا آقای اومد و نامه شما رو داد، مهر شما هنوز خوش نشده بود. آقا امام باقر علیه السلام فرمود، این هم داشته باشید، فرمود ما خدمتکارانی از اجنه داریم که هر موقع کارهایی باید به سرعت و فوریت انجام بشه اینها رو به کار میگیره. این هست. لذا شما مسجد کوفه باب و ثعبان مستحب به شما وارد بشید برای اون نمازها و مقامها که میدید نماز بخونید. اینا رو دیگه رفتید حتما یا روحانیتون یا مدایتون حتما گفته. باب و ثعبان، ثعبان با سه سنخته، باب اجدها. برای همینه مثلا این باب چرا شد باب اجدها؟ آجا با ارادت ما مخلصیم ببخشید ما رو تو بخونید. باب و ثعبان، باب اجدها جریانش اینه که مولا در مسجد کوفه از مسلمات فریقه نقل کردن، فریقه اینا این علت داشته، این اهل سنت هم نقل کردن که مولا در منبر کوفه منبر بود، خلاصه معارف دین به مردم میگفت. یک اجدهای روایت اینه که کن نخله همانند درخت نخل خرما، یک اجدهای مال بزرگی بر مجلس وارد شد، همه مردم ترسیدن با کفشاشون اینو دور میکردن. بعد مولا گفت چی شده؟ گفتن آقای توری مال بزرگ اینجا و اونا با اجدها، ثعبان به معنی اجدها، که قرآن هم اون عصای موسی رو جان میگه هم ثعبان، هم مال بزرگ هم اجدها، معلومه یک مال بسیار بزرگ جسته بوده. حالا الان گفتن آقا ثعبان اینطور، مولا فرمان راهو با برید بیارید و این اجدهای بزرگ که مال بزرگ بود وارد شده رفت. مولا منبر رو قطع کرد اومد پایین و این خلاصه ثعبان به گوش مولا چیزایی رو گفت. مولا به زبان همون اینی روایت ها اینی روایت مولا به زبان همون جواب داد. صحابه اونجا بودن هیچ کدوم گفتن ما متوجه نشدیم چی گفت. رفتشون مولا فرمود میدونستین چی بود؟ بعد مولا فرمود این فلان کس از اجنه بود، اومده بود سوال شریع بپرسه،
جوابش دادن رفت.
بعد این فضیلت در کوفه پیچید و رسید به شام. معاویه بخواد بعد از کدوم باب این وارد شدیم؟ ثعبان، از بابی که معروف شد بین مردم باب و ثعبان،
همون ببخشید
باب اجتهام. وقتی این از این باب وارد شد، معاویه ملعون دستور داد فیل رو گذاشتن جلوی در به همین باب و ثعبان تا این باب بشه باب الفیل. دیگه باب و ثعبان این کرامت از امیرالمومنین فراموش بشه. سالها این فیل رو میذاشت اونجا، حتی عوض هم میکرد. با این دشمنی معاویه باز امروز این باب معروف به باب و ثعبان تا عظمت و مقام امیرالمومنین زنده بشه و مولای ما مهدیمون با از همین باب وارد میشه و لشکر رو وارد میکنه به حکومت جهانی. وقتی نوح علیه السلام محل استقرار کشیش همین مسجد کوفه بود، همین مسجد کوفه بود. نوح از همین باب، از همین جایگاه رفت، جایگاهی که مولا بر تا کرامتش به عنوان باب الثعبان یادگار بود. اینا همش نشون میده که هم امامان ما هم انبیای ما اجنه رو برای خدمتکاری به کار میگرفتن. لذا حالا میرسیم اجنه مؤمن و کافر، ایشالله ادامهش برای هفته بعد. ممنونم از شما، ببخشید اذیت شدید. سلامتی امام زمان رهبرمون، سه تا سلام.